برگزیده تقدیر خواهد شد.
حجر سر به سر تن به کشتن دهی، از آن به که کشور به دشمن دهی.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
شبکه رادیویی جوان.
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده ی رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. رویدادهای بسیاری دیدنی و شنیدنی است. در صحنه حرم حضرت معصومه یک دختر بچه 5-6 ساله شعار می‌داد و چند نفری هم دور و برش همراهیش می‌کردند. دخترک انقدر با صلابت شعار می‌داد که انگار فرمانده میدانه و اون انگوش شمار آدم دور و برش هم سربازگونه پشت بند دخترک شعار می‌دادن. یه دختر بچه 5-6 ساله باور داره که ایستاده در مرکز تحولات جهان و با شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل ایمان داره که تن دشمن رو میلرزونه و اون رو نابود میکنه. از آن سو مردم دیگر هم به خدا و ایمان کودک باور دارن و نقش کودک رو جدی گرفتن و پشتبندش شعار اون کودک رو تکرار میکنن: الله اکبر، الله اکبر.
الله اکبر، الله اکبر، رهبر الله اکبر، همه هستن یار و برادر الله اکبر، همه هستن یار و برادر الله اکبر. زمین بلرزد بگذار، زمین بلرزد، زمین بلرزد، مگر می شدم دل شیعان امیر المؤمنین بلرزد. اول فضلیم آری، اول فضلیم، اول فضلیم آری، اول فضلیم. به وقت توفان ندارد امکان پسر امون قلیم بلرزد، به وقت توفان ندارد امکان پسر امون قلیم بلرزد. حیات من نزل، حیات من نزل، حیات من نزل، حیات من نزل. شجاعت لشکر حیدر الله، به شجاعت لشکر حیدر، به صلابت فاتح خیبر، به صلابت فاتح خیبر، به رشادت این همه یابر الله اکبر.
شناخت نسبت به رسانه ها همیشه کمک حال مردم بوده. چقدر خوبه که ما جوونا در کنار همدیگه آگاهی رسانه خودمون هم بالا ببریم. شاید اگر این روزها با دقت بیشتر بتونیم به بسیاری از این نکات اطلاعات و دانش خودمون دستیابی پیدا کنیم، اتفاقات بهتری خواهد افتاد. به همین واسطه گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری. خانم دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما خانم امجدیان و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید خانم دکتر. ما در این بخش سواد رسانه‌ای در ویژه برنامه این روزها با شما در خصوص نگاه خاص رسانه‌ای هر روز صحبت می‌کنیم. یه نکته‌ای که وجود داره، داشتم به این فکر می‌کردم، هر فرد، هر شهروند در شهر و در کشورمون یک گوشی تلفن همراه به دست داره که همین یعنی یک رسانه. اینکه چگونه واقعا شهروندان ما، به خصوص جوانای ما، نقش آفرینی رسانه‌ای داشته باشن و اصلا خودشون بتونن دقیقاً مثل یک رسانه اقدام کنن، چطور ممکنه؟
ببینید، حالا یک تعریفی به لحاظ آکادمیک هست که در واقع میگه که همه ما در واقع خود ابزارها رسانه هستن، یعنی این گوشی هایی که ما دستمون هست. و اینکه حالا ما نگاه شهروند خبرنگاری رو هم به این تلفیق بکنیم، اتفاقی که به نظر من داره میفته و باید شدت و حدت بیشتری رو بگیره و ما تقویتش بکنیم، این هست که مردم به مثابه خبرنگاران امروز باید ایفای نقش بکنن و صحنه هایی رو ثبت بکنن و لحظه هایی رو در واقع ثبت بکنن که این لحظه ها در تاریخ خواهد ماند. ما بسیار داریم که صحنه ها و لحظاتی که توسط یک فرد عادی که خبرنگار نبوده اما در اون موقعیت تونسته در واقع از ابزاری که در اختیارش هست استفاده بکنه، در موقعیت های مختلف غیر از جنگ منظورم هست، و یک صحنه ای رو ثبت بکنه که جهان رو هم حتی متحول بکنه. در اتفاقاتی که افتاده تا حد زیادی شاهدش هستیم، اما نیازمند این هستش که ما یک مقداری در واقع همراه با مستندسازی و همراه با یک خط روایی مخاطبای ما این کار رو بکنن. خب مثلا ما در میدان انقلاب، در میادین مختلف، وقتی که در واقع تجمعات برگزار میشه، پدافندها شروع میکنن به فعالیت کردن و دشمن سعی میکنه که در واقع اون تجمع رو تحت تاثیر در واقع اقدامات خودش دچار رعب و وحشت بکنه و واکنش های مردم، هر کدوم اینها به تصویر کشیدن اینها به نظر من امروز وظیفه تک تک ما هست که در این میادین هستیم. ما به شعاع اطراف خودمون و به شعاع دسترسی هایی که داریم به نظرم میاد که میتونیم نقش رسانه‌ای خودمون رو ایفا بکنیم و این گونه نباید باشه که تصور بکنیم که خب حالا حتما یا باید در صدا و سیما باشه یا در یک خبرگزاری. نه، هر کسی به شعاع گروه خانوادگی در واقع، حتی اگر یک کانالی داره، یک در واقع بستری رو داره که میتونه این صحنه ها رو منعکس بکنه و منتقل بکنه، به نظرم باید این اتفاق بیفته. و خط روایی که در نظر میگیره برای این کار، یعنی این که به هر حال من میخواهم اقتدار، میخواهم شجاعت، میخواهم ایستادگی رو در واقع منعکس بکنم، این اتفاق باید اونجا بیفته که خب این به نظرم نیاز داره که مقداری ما روش تاکید بکنیم، برای اینکه هر کدوم از ما امروز به مثابه یک خبرنگار هستیم و خبرنگارانی هستیم که در میدان هستیم بدون اینکه به صورت رسمی ما رو آفیش کرده باشن و ما تو اون موقعیت قرار گرفته باشیم. نه، ما خودمون در واقع به عنوان مردم مخابره کننده، همونطوری که فکر میکنم در برنامه های اول اشاره کردم، این ما هستیم که روایت رو منتقل میکنیم. ما یه مردم به در واقع ما یه رسانه منتقل میکنه و در واقع یک ما یه ایرانی بزرگ رو به تصویر میکشه که خب به نظرم حالا کسایی که صدای من رو میشنون اگر تا امروز تماشاگر رخدادها بودن یا اگر در واقع تصاویر رو میدیدن ولی ثبت نمیکردن، از امروز به بعد باید به نظرم میاد، حالا باید که نه، ولی پیشنهادم این هست و توصیه‌ام این هست که این کار رو بکنن و مشارکت بکنیم در ثبت لحظاتی که ممکنه که در اونجا خبرنگاری در اون لحظه حاضر نباشه، اما من به عنوان شهروند حاضر هستم و میتونم اون رو ثبت بکنم و در واقع اثر خودم رو میگم، حتی با شعای اندک اطرافیان خودم به جا بذارم.
بله خانم دکتر، در پیام رسانه‌های داخلی من یک گلایه رو از جوانان این چند وقت دریافت کردم، اونم مبنی بر این بود که اگر قرار هر کدوم از ما یک رسانه باشیم، پس چرا محدودیت‌های رسانه برامون ایجاد میشه؟ یعنی دسترسی به پلتفرم‌های خارجی، دسترسی به به حال این منابع خبری. آیا از دید رسانه‌ای در مواقع بحران این امر مهم، جدی، ضروری، شما بفرمایید؟
حتما ضروری هست. ببینید، ما پیام رسان خارجی اگر در فقط قامت پیام رسان بود یک ام بود، اما الان در قامت یک جنگ افزار داره رفتار میکنه و مسئله در واقع جدی هست. ما اتفاقات دیماه رو نباید فراموش بکنیم. آنچه که اتفاق افتاد، میدانداری توسط رسانه اتفاق افتاده بود و فضای ذهنی توسط رسانه شکل گرفته بود که هنوز هم متاسفانه شاید در برخی در واقع اندکی از شهروندان ما این گونه باشه. پس بنابراین اون فقط نقش رسانه به مفهوم آگاه سازی، اطلاع رسانی، آموزش و ثبت وقایع نیست. او اونجا در فضای رسانه‌ای خودش به مثابه همونطوری که اشاره کردم جنگ افسار و به عنوان یک در واقع سرباز دشمن داره کار جنگی میکنه و این کار جنگی که داره میکنه همین الان این دسترسی‌ها قطعه، ولی اینها در واقع اصلا یک سویه عجیب و غریبی رو دارن پیگیری میکنن درباره موضوعات جنگ. به شدت عادی سازی خوشحالی افرادی که حتی در خارج از کشور دارن درباره اینکه مردم ما اینجا زیر موشک دارن مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن، اصلا یک فضای عجیب و غریب. همین در واقع اتفاقاتی که در حوزه ورزشی ما افتاده، میخوام بگم او از رسانه به مثابه یک ابزار جنگی داره استفاده میکنه. نتانیاهو در نشست‌های مختلفش این رو اذعان کرده و تأکید کرده که ما از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیشتر از شبکه‌های اجتماعی تأکیدش بر این بود که از طریق ماهواره ما میتوانیم خانه‌های ایرانی‌ها و افکار اونها رو تصرف بکنیم. فلذا به نظرم میاد که ما یه مقدار واقع‌بینانه نگاه بکنیم. بعد عدم دسترسی‌ها ممکنه که برای ما اون ساختار رویه عادی زندگیمون رو به هر حال به طرق به هم زده باشه، اما مسئله این هستش که ما در موقعیت جنگی هستیم. خود آمریکا در موقعیت‌های در واقع بحرانی که قرار میگیره، بلافاصله اولین کاری که میکنه، خود حتی رژیم صهیونیستی الان جریمه‌هایی که مثلا برای ارسال مثلا تصاویر هدف قرار گرفتن سرزمین‌های اشغالی در نظر گرفته، 5 سال حبس، نمیدونم جریمه‌های نقدی و غیره، از طریق چی انجام میشه؟ از طریق طریق رسانه، فلذا اونها محدودیت های خودشون برای این فضا در نظر گرفتن و ما تصورمون این نباید باشه که خب ما الان از یک دسترسی، نه، ما از یک فضای جنگی بیرحمی الان دور شدیم که به نظر من این برای سلامت روان خود ما فعلا و برای عدم ارتباط گیری دشمن با افکار جامعه ما یک امر ضروری هست و چیز عجیب و غریبی هم نیست. میگم کشورهای مختلف، حتی خود همین هایی که علیه ما اقدام کردن و در واقع تجاوزگرانه دارن رفتار میکنن هم همین رویه رو داشتن و مردم فکر نکنن که این فقط در واقع در کشور ما داره اتفاق میفته.
درود بر شما، خیلی متشکرم، چقدر این توضیح واضح و شفاف بود و چقدر مهم بود برای نسل جوونمون. خانم دکتر، کلام پایانی شما رو بشنویم.
من خیلی در واقع خوشحالم که این شرایط فراهمه که من میتونم در واقع با مخاطبها صحبت بکنم و بازتابهایی که داریم بازتابهای خوبی هست و من خیلی خوشحالترم که جوانهای عزیز هوشمندی رو داریم که موقعیتها رو درک بکنن. همین جوانها، همین فضای شبکه‌های اجتماعی به نظرم مدیون حضور همین جوانها هست و مدل کنشگریشون و عدم تهیج‌هایی که بتونه بالاخره سلامت روان اونهایی که سن و سال بیشتری دارن، اونهایی که سن و سال کمتری دارن، یه مقدار این فضا رو به نظرم جوانهای عزیزمون، میخواستم بگم ما جوانهای در واقع ما جوانهای جامعه باید در واقع این رو حواسمون باشه که تزریق هیجان بیش از حد ممکنه که در میان مدت برای بچه ها و مخصوصا کسانی که سن و سال بالاتری دارن یه مقداری اثرات روانی در واقع سختی رو داشته باشه. ما این فضا رو سعی بکنیم که مدیریت بکنیم و کمک بکنیم که از این مرحله انشالله با عزت و آبرو و در واقع سلامتی همه عبور بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
در پناه خدا.
کجا برم توی دنیا ببینم مثل تو رو، نمیتونم بکنم از قلب دیوونم عشق تو رو، قسم به نام و پرچمه نفس میگیرم از سنه، هنوی تیر و قلبمه چقدر بقل نکردمه، پس کوچه های شهرم هم از تو واسه کشورم از رگ گردنم میگذرم، میخوام بمونی تا ابد خلیج فارس برای میهنم، وطن ایران من، وطن نیروتم، وطن فدای خاک تو زموم جون،
روزها خیلی از آدم ها بنا به شرایطی که تغییر پیدا کرده و موقعیت بحرانی که درش زندگی میکنن بسیاری از چالش ها رو دارن پشت سر میذارن. امروز من فاطمه امجدیان متخصص حوزه روانشناسی میخوام به چالش های دوران جنگ برای دانشجویان و راهبردهای تحصیلی مقابله با اونها اشاره کنم. دور تحصیل به ویژه در مقطع حساس دانشگاهی همیشه با چالش هایی همراه بوده. وجود شرایط جنگی این چالش ها رو هم بیشتر کرده و بر زندگی تحصیلی هم تأثیرات منفی گذاشته. حالا امروز بریم سراغ نکاتی که باید برای عبور از همه این موارد باهاتون مطرح کنم. نکته اول، ابهام و عدم قطعیت آینده تحصیلی. یکی از بزرگترین دغدغه‌ها تو دوران جنگ نامشخص بودن آینده تحصیلیه. یعنی جنگ میتونه باعث تعطیلی دانشگاه‌ها، تغییر تو برنامه‌های درسی و حتی تأخیر تو فارغ التحصیلی بشه و این ابهام میتونه اضطراب زیادی رو ایجاد کنه. پیشنهاد من اینه که بر اساس اون چه تحت کنترل شماست تمرکز کنید. یعنی به جای نگرانی بیش از حد درباره آینده نامعلوم، سعی کنید از زمان حال به بهترین نحو استفاده کنید و روی پیشرفت‌های کوچیک روزانه خودتون تمرکز کنید. با اساتید خودتون هم در ارتباط باشید و از برنامه‌های احتمالی دانشگاه مطلع بشید. ضمناً شما میتونید از این زمان برای مطالعه منابع تکمیلی و تقویت مهارت‌های شخصی هم استفاده کنید. که قطعاً به پیشرفت تحصیلی شما خیلی کمک میکنه. بحران دومی که برای دانشجوی عزیزمون ایجاد میشه، نامشخص بودن فرایند آزمون‌های مهم و کنکور زمان بندی شده و نحوه برگزاری و حتی خود برگزاری آزمون‌های مهم مثل امتحانات پایان ترمه. توی دوره جنگ با عدم قطعیت روبرو میشین. این موضوع میتونه برنامه ریزی تحصیلی و آمادگی شما رو قطعاً مختل کنه. پیشنهاد من به شما اینه که آمادگی خودتون رو حفظ کنید و حتی اگه زمان دقیق آزمون ها رو هم نمیدونید، سعی کنید برنامه مطالعاتی منظمی داشته باشید و مطالب رو مرور کنید. ضمناً پیگیر اخبار رسمی دانشگاه و سازمان سنجش هم باشید تا از همه تغییرات در زمان بندی یا شیوه برگزاری آزمون ها مطلع بشید. این نکته برای رفقای کنکوری خیلی میتونه مهم باشه. و حالا بریم سراغ چالش سوم. نگرانی درباره از دست دادن زمان و عقب موندن از تحصیله. توی دوران جنگ نگرانی هایی درباره عقب موندن از برنامه تحصیلی به وجود میاد. این نگرانی به ویژه برای دانشجویانی که مسیر طولانی تری در پیش دارن مثل تحصیلات تکمیلی بیشتر هم خواهد بود. پیشنهاد من به شما اینه که زمان رو برای خودتون باز تعریف کنید. به جای تمرکز بر از دست دادن زمان، بر استفاده بهینه از زمان تمرکز کنید. حتی تو شرایط سخت میتونید با مطالعه فشرده تر و زمانهای آرومتر بخشی از زمان از دست رفته رو جبران کنید. اهداف کوچیک و قابل دسترسی هم برای خودتون تعیین کنید و هر روز به سمت اونها گام بردارید. بحران چهارم، کاهش تمرکز به دلیل شرایط جنگی، اخبار جنگ و نگرانی‌های امنیتیه که میتونه تمرکز بر مطالعه رو دشوار کنه. پیشنهاد من به شما اینه که محیط مطالعه خودتون رو تا حد امکان آروم و امن کنید. تکنیک‌های مدیریت استرس مثل تنفس عمیق و نوشتن احساسات منفی رو تمرین کنید. ضمناً میتونید جلسات مطالعه کوتاه و متمرکز هم داشته باشید. مثلا 25 دقیقه زمان با 5 دقیقه استراحت همراه بشه که خیلی میتونه به حفظ تمرکز شما کمک کنه. قدم پنجم، چالش‌های دانشجویان غیر بومی و خوابگاهی وضعیت جنگ که زندگی رو برای دانشجویان غیر بومی و کسایی که تو خوابگاه سکونت دارن پیچیده‌تر میکنه. دوری از خانواده، تعطیلی ناگهانی خوابگاه‌ها و سختی‌های رفت و آمد از جمله این چالش‌هاست. پیشنهاد من اینه که شبکه سازی کنید، یعنی با هم خوابگاهی های خودتون ارتباط نزدیکتری برقرار کنید و از همدیگه حمایت کنید. با سرپرست های خوابگاه در ارتباط باشید و در مدت اقامت در خوابگاه با خانواده خودتون در تماس منظم باشید تا از نگرانی هاتون کم بشه. و بحران آخر تعطیلی دانشگاه و دور شدن از فضای تحصیلیه. تعطیلی دانشگاه ها ممکنه شما را از محیط یادگیری دور کنه و همین دور افتادن از اساتید و همکلاسی ها و فضای آکادمیک شما رو بیقرار میکنه. پیشنهاد من اینه که سعی کنید حتی در غیاب دانشگاه ارتباط خودتون رو با فضای آکادمیک حفظ کنید. یعنی میتونید با همکلاسی خودتون گروه های مطالعه مجازی تشکیل بدین و حتی در صورت امکان تو بحث‌های علمی آنلاین شرکت کنید و حتی سخنرانی ها و وبینارهای اساتید هم به صورت برخط و آنلاین دنبال کنید. همه این نکات برای اینه که بتونیم در همه روزهای بحرانی زندگی به خوبی از پس بسیاری از فعالیت‌های خودمون بر بیاییم. براتون سلامت روان همراه با آرامش آرزومندم.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.
این روزها جهان من رنگ دیگری میگیرد اگر سخنی از حق بر زبان و کلام جاری شود. هر کدام از ما فارغ از هر نگاه و هر سیاست و هر روی کردی بر یک اصل متحد و مشترکیم و آن ایمان من برای اقتدار ملی و زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و بر اهتزاز در آوردن پرچم سرنگ من است. به نام سبز سفید سرخ، این نشان ایران و ایرانی است. زنده باد ایران.
گویی تویی بین زمین و آسمان، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
تا به امروز 22 پایگاه اورژانس از چرخه عملیات کامل خارج